بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعداه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین، آمین یا رب العالمین. بحثی رو که در این جلسه در محضر عزیزان بیان می کنم این است که مطلعش یک روایت است، مقصدش یک نتیجه. یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام به نام ابو صلاح کنانی مشرف شد به ساحت مقدس حضرت صادق علیه السلام. ابو صلاح به ایشان عرض کرد که آقا، ما به خاطر این که منتسب به شما هستیم، جعفری هستیم، مردم خیلی به ما بد و بیرا میگن، به ما لعن و نفرین دارن، فحاشی دارن، میگن این رافضی های اینگونه، این رافضی های اینجوری بد و بیرا به ما میگن به خاطر انتسابی که به شما داریم. حضرت صادق علیه السلام فرمودن که مگر شما به ما منتسب هستید؟ هیچ عاشق نخورده و دهن سوخته، ما داریم فوش انتصابمون به شما رو میخوریم، شما میفرمایید مگر شما به ما منتصب هستیم؟ اون مقصدی رو که من از این بحث بخوام به دست بیارم این است که منتصب به امام کیه؟ اهل بیت چه کسی رو منتسب به خودشون میدانند؟ این که ما بگیم مرید اهل بیت هستیم، خب ما همه چی بگیم خیلی اهمیت نداره. اون چی که مهم است این است که آیا اونها هم ما رو قبول کرده اند، به ما امتیاز میدن؟ این روایت در کتاب شریف عیون اخبار رضا هست. عده‌ای از مردم ایران از مرو مشرف می‌شوند به مدینه به ساحت مقدس حضرت علی بن موسی رضا. امام در سال 200 وارد ایران شدند و در سال 203 به شهادت رسیدند. قبل از این امام در مدینه بودند و اگر کسی به حضرشون می‌رسید باید در همونجا خدمتشون شرف یاب می‌شد. ایرانی ها از ایران ما از خراسان رفته بودن به ساحت مقدس علی بن موسی رضا شرفیاب محضر بشن. در خانه رو زدن، حضرت خودشو پشت در بودن، فرمودن کیه؟ گفتن آقا جمعی از شیعان شما هستیم. حضرت مکسی کردن، بعد فرمودن نمیشتسم، رفتن. دوباره آمدن، باز حضرت در رو خودشون جواب دادن کیه کوبنده در؟ گفتن آقا ما جمعی از شیعان شما هستیم. از افهم بودن نمیشتستم. در این کتاب شریف عیون اخبار رضا در همین حدیث نوشته است که اینها 60 بار رفتن و آمدن در خانه علی بن موسی رضا رو زدن. امام رؤوف 60 بار بهشون فرمود نمیشتستم اتون. بار آخر که در زدن، حضرت فرمود کی هستین؟ گفتن آقا جمعی از مریدان شما هستیم، از محبین شما هستیم. حضرت مکسی فرمودن، فرمودن میشناسم، در رو باز کردن، آمدن تو، تحویلشون گرفتن، پذیرایی مفصل ازشون کردن. خب یکی از اونایی که تو اون جلسه بود گفت آقا ما که همونای هستیم که میگفتیم شیعه هستیم، چطور در دفعات قبلی باز نمی کردیم و در این بار در رو باز میکنید؟ حضرت فرمود به خاطر که شما در دفعات قبلی ادعایی رو میکردید که در این ادعا دروغگو بودید. میگفتید ما شیعه شما هستیم، و من هر چه نگاه کردم دیدم شما شیعه من نیستید، شما علائم شیعه من رو ندارید، ولی بار آخر گفتید که ما محب شما این. من به باطن و حقیقت شما توجه کردم، دیدم همه شما در اعماق وجودتون ما رو دوست دارید، ما هم در باز کرد بیاد تو. حالا ابو صباح کنانی بگد یا رسول الله، ما به خاطر انتصابمون به شما خیلی مردم به ما بد و بیراه میگن. از افهمون میگه شما منتصب به ما هستیم، علامت انتصاب تو چیه؟ اگر امروز پسر فاطمه زهرا حضرت مهدی به ما بگد که مگه شما منتسب به ما هستین، چی جواب بدیم؟ آقا ما لباس بشکی پوشیدیم، آقا ما عزاداریم، آقا ما چه هستیم؟ اینا هیچ کدومش در روایت به عنوان انتصاب نیامده، هیچ کدومش. حضرت صادق به اون شخص که با یه عده شرف یابش شده بودن کنانی فرمود ما اغل والله من یتبع جعفر منکم، به خدا تعداد کمی از شما منتسب به جعفر است، به خدا تعداد کمی از شما منتسب به جعفر است، قسم میخوره صادق مصدق. فرمود انما اصحابی، منتسبین من، اصحاب من، من اشتد و رعه، کسانی هستند که اهل تقوا باشند. خصیصه منتسبین به امام صادق علیه السلام که همین خصیصه و همین شاخصه و همین ملاک، ملاک است برای انتصاب به امام عصر علیه السلام، منشتد و رعه، کسانی هستند که اهل تقوان، تقوا، و عمل لخالقه و رجا ثوابه، کسانی هستند که اگر در حوزه عمل وارد می شوند برای خدا عمل می کنند. در اعمال عبادی هرگز ریا نمی کنن که غیر را شریک بکنن، فقط برای خدا. و در اعمال حرام اگر گناهی را ترک می کنن فقط به خاطر رضای خدا گناه را ترک می کنن. اگر شراب نمی خورن نه به خاطر این است که آبروشون بین مردم می رود، مردم چه میگوین. اگر غیبت نمی کنن نه به خاطر این است که کسی غیبتشان را نکند، نه، گناه را ترک می کنن چون خدا از گناه بدش می آید. عمل لخالقه، دوتا خصوصیت و امید ثواب اعمالشون رو هم از خدا دارن. دوتا خصوصیت عامل انتصاب ما هست به وجود نازنین امام عصر. همین امام صادق علیه السلام بیانشون این است که من سره ان یکون من اصحاب القائم، هر کسی که خوشنود می شود تا از یاوران امام زمان باشه. شما این دعا رو زیاد شنیدید، اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره. به چه ملاکی باید ما جزء اعوان و انصار امام عصر علیه السلام باشیم؟ این دعا اگر بخواد مستجاب بشه چه تحولی باید ایجاد شده باشد؟ حالا ما از یاوران باشیم تا خیر اعوان که جا پیشکش خودشو جای خودش داره. امام صادق میفرماید بخواید این دعا در حقتون مستجاب بشه، من سره ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورع، باید بر مبنای تقوا زندگی بکند و منتظر باشد. بر مبنای تقوا زندگی کردن. یکی از اصحاب حضرت باقر علیه السلام فردی است به نام خیثمه. امام به خیثمه توصیه میکنه. شما هم خیلی توصیه هایی رو دوست دارید که بهتون توصیه بکنم. مثلا میگه آجا های توصیه بکنید. آجا ها مثلا فرض کنید. و چه توصیه ای بالاتر از توصیه امام باقر؟ کسی بالاتر از امام باقر حرفی برای گفتن داره؟ کسی از 14 معصوم حرفی برای گفتن بالاترشو داره؟ نداره. و اگه واقعا مرد عمل هستیم، خب این توصیه های امام باقر یا خیثمه، حضرت باقر به جناب خیثمه میفرماید یا خیثمه ابلغ من ترا من موالین السلام، هر یک از دوستداران ما را که دیدی سلام من امام باقر رو بهشون برسون. و اوصهم به تقوی الله العظیم، به این مردم، به این موالیان من بگو تقوا رو رعایت کنن، تقوا رو رعایت کنن. این توصیه امام باقر. توصیه دوم، و ان یعود غنیهم علی فقیرهم، ثروتمندان دست فقرا رو بگیرن، کمک مالی انجام بدن. توصیه سوم، و قویهم علی ضعیفهم، کسانی که دارای موقعیت‌های اجتماعی بالا هستند، سواره هستند، امروز دنیا به کامشونه و این دنیا رو از راه حلال به دست آورده اند، نه از خالی کردن بیت المال یا رانت و این گونه امور. اینایی که دارای یک موقعیتی هستند، سوار بر دنیا هستند، اینا یه حالی از پیاده ها بپرسن. توصیه سوم. توصیه چهارم، و ان یشهد حیهم جنازت میتهم، به تشییع جنازه اهل ایمان بروید. و توصیه پنجم، و ان یتلاقوا فی بیوتهم، به زیارت یکدیگر در خانه هاتون بروید. زیارت اهل ایمان. چند تا توصیه امام باقر کرد؟ 5 تا. وقتی امام توصیه میکند یعنی حرف مهمه. فان لقیا بعضهم بعضا حیات لامرنا، زیارت شما، دیدار شما از یک دیگر احیاء امر ما اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین است، احیاء امر ما. و بعد ادامه میدهد و رحم الله عبدا احیا امرنا، و رحمت خدا بر اون کسی باد که امر ما رو چیکار میکنه؟ احیا میکنه. امر امام زمان علیه السلام احیاش به ملاقات به یکدیگر رفتنه. ما در روایت داریم که در قیامت خداوند بنده ای از بندگان خوبش رو عتاب میکنه، یعنی با تندی صدا میزنه. فلانی چرا به زیارت من نیامدی؟ خدا از بطنان عرش ندا می کند چرا به زیارت من نیامدی؟ فلانی جواب میده شما خالقید، شما منزه از این هستید که مریض بشوید و ما بخواهیم به دیدن شما بیاییم، شما منزه از دیدار هستید، شما دیده نمیشید. حضرت حق پاسخ میدهد من دیده نمیشم، ولی برادر ایمانید مریض بود، چرا به عیادت او نیامدی؟ که اگر به عیادت او آمده بودی مرا آنجا یافته بودی. این توصیه امامه، این سبک زندگیه، این سبک زندگی اهل ایمان است. بر مبنای تقوا، بر مبنای دستگیری از فقرا، بر مبنای دستگیری از ضعفا، بر مبنای شرکت کردن در تشییع جنازه اهل ایمان، بر مبنای شرکت کردن و دیدار یکدیگر از اهل ایمان. این سبکه، سبکیست که امام باقر توصیه بهش کرده، فرما من اینو میپسندم براتون. یا خیسمه ابلغ موالینا انا لا نغنی عنهم من الله شیئا الا به عمل. به این مردم بگو، به این دوستداران ما بگو، محبت ما شما را از خدا بی نیاز نمی کنه. به صرف این که من صادق رو دوست دارید، به صرف این که من باقر رو دوست دارید، به صرف این که من سید الشهدا رو دوست دارید، این محبت شما را از عمل در درگاه خداوند بی نیاز نمی کنه. شما برای ملاقات با خدا به عمل نیاز دارید. باید پرونده تون پر از طاعت باشد، اطاعت باشد. و بعد می‌فرماد و انهم لن ینالوا ولایتنا الا بالورع. کسی به ولایت ما نمی‌رسد مگر در سایه تقوا. تقوا، انتساب با اهل بیت راشیقا تقواست. برخی از برکات و منافع تقوا رو عرض کنم که اشتیاق پیدا بکنیم. همینقدر بدانید که اگر اهل تقوا نیستیم انتسابی هم به امام زمان نداریم. تمام، خیال همه عزیزان راحت، سرگندونتر از گذشته. دلیلش میدونید چیه؟ چرا این بحث رو دارم مطرح میکنم؟ برای که میخوام میگم آقا اگر میریم به نتیجه نمیرسیم چون راهو درست نمیریم، و الا ما صاحب داریم. اما اگر به این صاحب نمیرسیم، علتش اینه که مسیرمون با مسیر صاحبمون دوتاست. او در یک مقصد دیگری است و ما در یک راه دیگری هستیم. و الا اینطور نیست که شیعه، اگر شیعه باشد، اگر موالی باشد، در مسیر امام عصر علیه السلام باشد و نرسه به مقصد، محال کم چه اتفاقی بیفته. اگه به قول مرحوم کافی رحمت الله علیه، آقا بچه های ما بزرگ شدن، نوجوانان ما جوان شدن، جوانان ما میان سال شدن، میان سالهای ما پیر شدن، پیران ما مردن، اما تو را هنوز ندیدیم. اگر این مطلب هست که هست، علتش اینه که راه رو درست نرفتیم. برادر من، راه رو درست نرفتیم. امام میفرماید انتساب ما به ما راهش چیه؟ تقواست. حالا برخی از برکات تقوا، اگه ما در تقوا رو در زندگی خودمون داشته باشیم چه اتفاقاتی برای ما میفته؟ یک، اولین اتفاقی که برای اهل تقوا میفتد افزایش برکات آسمان و زمین. در سوره مبارکه اعراف آیه 96، ولو ان اهل القرى آمنوا، اگر مردم در اجتماعات ایمان آورند و تقوا و تقوا پیشه کنند، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، من خدا تمام برکات آسمان و زمین رو برای اونها درش رو باز میکنم. در برکات رو به سوی اهل تقوا باز میکنم. نه آسمان بخل میکند و نه زمین خودش را میگیرد و میبندد. چه موقعی اتفاق میفته؟ زمانی که انسان اهل تقوا باشه. در مقاطع تاریخی کی اتفاق میفته؟ در زمان ظهور امام عصر علیه السلام. این منحصر به اون نیست، به اون زمان نیست، در اون اصل تقوا تجلی پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه، تقوای جمعی اتفاق میفته. و وقت در دوران از خصوصیات دوران ظهور و حکومت امام عصر می نویسن کشاورز محصولاتشو می کاره، محصول در میاد، بخشیش که واجد زکات زکاتش رو میده، انفاقات مستحبیش رو انجام میده، اون میزانیش رو که باید صادرات بکند و وارد بازار داخلی بکند و صادرات به بازارهای خارجی داشته باشد، این کار رو انجام میده، درآمدش رو داره، هنوز اون محصول براش باقی مانده. در روایت میفرماید این کشاورز صدا میزنه مردم از این مال ببرید که نه زکات است نه انفاق، از شیر مادر حلال تر، ببرید، پولم نمیخواد بدید. عوامی فرماید به این که احدی به عنوان نیازمند پیدا نمی شود که بخواهد از او بردارد. این فرمول اگر بخواهد امروز اجرا بشود باید جامعه به سوی تقوا برود، برکات آسمان و زمین. اگه کسی بخواد عزیز دردونه خدا بشه، محبوب خدا بشه، راهش چیه؟ نماز شب خوندنه که خیلی عالیه ولی سخته، زیارت عاشورا خوندنه خیلی عالیه ولی سخته. خب چی کار بکنیم؟ در قرآن کریم راهش رو مشخص کردن، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. کسی بخواد محبوب خدا بشه راهش تقواست. عزیز دردونه خدا بخواد بشه راهش تقواست. سومین منفعتی که برای تقوا وجود دارد، در سایه تقوا در زندگی متقی نه بن‌بست وجود دارد نه سختی. سوره مبارکه طلاق آیه 4، و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، هر کس تقوای الهی پیشه کند در کارش آسانی پدید آید. اما بن‌بستی هم وجود نداره. در همون سوره آیه 2، و من یتق الله یجعل له مخرجا، هر کسی که تقوای الهی را پیشه کند خداوند راه خروج رو برای او باز می کند. یعنی تو زندگیش هرگز به بن‌بست نمی خوره. به بن‌بست نخوردن راهش تقواست، آسان شدن کارها راهش تقواست. این که خیلی اهمیت داره به نظر من. ما دارای یک شاخصه برای تمییز حق و باطل بشیم، بفهمیم اعتقاد صحیح چیه، اعتقاد باطل چیه، بفهمیم اطاعت خدا کدام است، نافرمانی خدا کدام است. در کربلا کسانی که در مقابل سید الشهدا قد علم کردن نماز میخوندن، حافظ قرآن بودن، روزه میگرفتن، به خدای حسین ابن علی اعتقاد داشتن، به پیامبری جد حسین ابن علی اعتقاد داشتن، اما نتوانستن تشخیص بدهن حق کدام از باطل کدام است. مؤمن بودن اما اهل تقوا نبودن. در امروز ما هم وجود دارد که جامعه ما نمیداند رفتار صحیح در مقابل معارضین و مخالفین با اهل بیت چیه. هنوز جامعه ما این رشد و این بلوغ رو پیدا نکرده. این یکی از خطراتی است که جامعه ما رو داره تهدید میکنه. که آقا نمیشه شما پولی که بخواید تو این جلسات عزاداری مصرف بکنید بذارید برای خیریه ها. ظاهرش ظاهر خوبیه، اما آیا حرف حقی هم هست یا حرف باطلیه؟ چجوری میخوای اثباتش بکنی؟ خب خیلی ها با این حرف از مجالس امام حسین پر میزنن و میرن. مکانیزم تشخیص عقیده صحیح از عقیده باطل. آقا تبری از اصول اعتقادات شیعه است. الان وقت تبری هست یا نیست؟ میگن اگر تبری بکنه داعش چه میکنه، وهابیت چه میکنه، چه میکنه، چه میکنه. اعتقاد صحیح چیه؟ چیکار باید کرد؟ اون نورانیت از درون وجود نداره، اون ملاک تشخیص وجود نداره، در حالی که قرآن در سوره مبارک انفال آیه 29 می فرماید یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، ان تتقوا الله، اگر تقوای الهی پیشه کنید، یجعل لکم فرقانا، خداوند شاخص تشخیص حق رو از باطل بهتون میده. خداوند تشخیص، شاخص تشخیص اطاعت از اسیان رو به شما میده. بسیار بحث مهمی است و جامعه امروز ما بسیار بهش مبتلا است، البته به فقرش و به عدمش، و به همین دلیل است که جامعه شیعه در بیان عقاید خودش مونده. این توقف، این خونسا بودن به خاطر نداشتن اون شاخصه است. این شاخصه برای اهل ایمان نیست، برای چه کسانی است؟ اهل تقوا، الذین آمنوا و تبعوا، کسانی که ایمان بیارند تقوا پیشه کنند، تقوا پیشه کنند. و یکی دیگر از منافع تقوا رو من بیان بکنم، اون منافع تقوا این است که شما در هنگام تحویل سال شمسیمون یه دعا میخونید، یک قطعش اینه: یا محول الحال والاحوال، حول لنا حالنا الى احسن الحال. درست شد؟ اینو میخونی یا نمیخونی؟ میخونی، اصلا جزه از نون شب واجبتره که. خب ما این دعا رو میخونیم، چرا حالمون تغییر پیدا نمیکنه؟ هیچ اتفاقی نیفتاده، چرا؟ قال رضا علیه السلام، از وجود ناظرین آقا علی ابن مصر رضا، ان الله قد زمنه، خدا تضمین کرده، امام فرموده، خدا تضمین کرده، یعنی حرف چی آقا؟ حتما اتفاق میفته. ان الله قد زمنه، خدا تضمین کرده است، لمن تقا، برای کسی که تقوا پیشه کند، ان يحوله اما يكره الى ما يحبب، این که حالش را از اون چیزی که مکروه میداند و ناپسند است تغییر بده به اون چیزی که دوست داره. یعنی حول لنا حالنا الى احسن الحال، ضمانت اجابتش برای اهل تقوا. حضرت صادق می فرما، شوخی هم ندارم. و یرزقه من حیث لا یحتسب، خدا روزیشو از جایی که گمان نمی کنه بهش میرسونه. این هم یکی از فواید. دیگر از فواید رو بگم و بعد بگم این تقوایی که قراره داشته باشیم چیه، که از نماز شب آسون تره. خدایی از نماز شب آسون تره. از زیارت عاشورای صد لعن و صد سلام خیلی آسون تره و موجب این معنا می شود که اگر اون نماز شب رو خوندی تمام سلامونه یا حتی مطلع الفجر ملائکه رو بشنوی، که موجب می شود تنزل الملائکه و روح را ببینی. نماز شبی که توی این پتانسیل باشد یک همچین قوغایی ایجاد می کند. در سوره مبارکه مائده آیه 27 انما این است و جز این نیست، انما از ادات حسر است، این است و جز این نیست، انما یتقبل الله من المتقین، خدا عمل رو فقط از اهل تقوا قبول میکنه. یا باید بگی خدا دروغ میگه، یا باید بگی خدا نظر اجتهادی آقایون چیه، راست بگی یا دروغ بگی خدا؟ بله خدا پدرتو بیاموزه، تازه اونا همه نمیگن، یه عدت با ترس و لرز راست میگه. میدونی چرا؟ چون اگه خودم قبول داشته باشم راست میگه، چه راست میگه؟ خب من که اهل تقوا نیستم، بعد این همه عمل چی شد پس؟ اینی که عموزی لفظی میگه راست میگه، ولی خدا راست میگه. انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط از اهل تقوا میپذیرد. وقت امام میاد اینو آسونش میکنه، خدا از اهل تقوا میپذیرد. امام صادق علیه السلام به مفضل ابن عمر فرمودن ان قلیل العمل مع التقوا خیر من کثیر العمل بلا تقوا، عمل کم ولی در سایه تقوا بهتر است از عمل زیاد ولی بدون تقوا. یعنی تو همون 17 رکعت نماز روزانه رو بخون، همون روزه ماه رمضان هم بگیر، اما در سایه تقوا. میفرماد این رو خدا میپذیره. مفضل ابن عمر تعجب کرد، فکر دین اسلام دین کمیته، یعنی هرچی عمل بیشتر باشه خیلی بهتره. از حضرت سوال که آقا یعنی چی عمل کم ولی با تقوا پذیرفته میشه، اما عمل زیاد ولی بدون تقوا پذیرفته نمیشه؟ حضرت فهمو بفضل مثال زدن به اعمالی، من مثال میزنم به اعمالی که مطابق روزمون هست. حضرت فرمودن مفضل، بعضی ها هستن تو نامه عملشون تمام محرم و سفر عزاداری میکنن، مشکی میپوشن، سینه زنی میکنن، اقامه عزا میکنن، صبح و ظهر و شبشون رو برای امام حسین میذارن، اما اگه به گناهم برخورد کردن چشم پوشی نمیکنن. این میشه عمل زیاد ولی بدونه تقوا. اما یه عده هستن جز واجبات چیز دیگه انجام نمیدن، اما وقتی به گناه برخورد میکنن از گناه چیکار میکنن؟ چشم پوشی میکنن. این میشه عمل در سایه و انما یتقبل الله من المتقین، من المتقین. دیگه ما نریم توی وادیایی که یه خود نقد به خودمون باشد و یه خود خاطر آقایان مکدر بشه یا بانوان محترم مکدر بشه، که مثلا فرض کنید حالا ولاد مجلس هم برقرار کرده، ولی خب رباخار هم هست، ولی مجلس رو هم برقرار کرده، خب گرون فروش هم هست، قاچاقچی هم هست. خب آقا قاچاقچی نه اون مواد اون قاچاق کالا و اینا، آقا چه کاریه؟ آقا تو این کارا رو انجام نده. حالا اگه روزه امام حسین هم نخوندی نخونده باش، ولی اگر با تقوا باشی و روزه سید الشهدا رو بخونی، مجلس امام حسین عرش الرحمن است. برای اون آدم میگن عرش الرحمنه، چون اون عرشی سیر میکنه، اون عرشی سیر میکنه. خب حالا تقوا چیه؟ من یه روایت از امیرالمومنین بخونم در تعریف تقوا و یه تحلیل مفهومی تقوا داشته باشم. روایت به 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 علی ابن ابی طالب در کلمات امیرالمومنین که بگردید، به دو چیز حضرت امیر علیه السلام خیلی اصرار دارن، دو چیز. شاید توصیه‌ای که حضرت امیر به این دو چیز کردن سایر ائمه به اون شدت این توصیه رو ندارن. حضرت امیر توصیه بیشترشون در بین کلمات و فرمایشاتشون به تقواست و بعدم به زهد. یعنی دو تا عامل برای نجات انسان وجود داره، یکی تقواست، یکی زهد. اگه خواستی چیزی هم یاد بگیری تو این دو تا زمینه برو کار بکن. حالا اینکه ذکر چجوری بگی که مثلا فرض کنید صبح مشهد نماز بخونی و ظهر نجف نماز بخونی و عصر مثلا کربلا نماز بخونی، آقا امام صادق این کاری کرده که تو این کارو بکنی؟ بنا بود با تیول عرض کسی زندگی بکنه که 14 معصوم اولای به این حرف هستن. ولی 14 معصوم هم زاهد بودن هم متقی. یه خود خودمون شبیه کنیم تا منتسب بشیم، تا نسبت پیدا کنیم. حالا آقا امیرالمومنین میفرماین تقوا یعنی چی؟ یعنی برادر من یه جوری زندگی کن که یه اتفاق تو زندگیت بیفته. و انه لو وزع ملک الى على طبق ولم يجعل عليه قطاع وطيف به اهل الدنيا لما كان فيه شيء تستحي منه. یه جوری زندگی کن که اگه مجموعه زندگی تو ریختن تو داریه بین همه مردم دنیا گردودن، چیزی توش نباشه که خجالت بکشی. اگه تو دوره زندگی چیزی نداشتی که خجالت بکشی، یعنی زندگی بر مبنای حق واوده، بر مبنای تقوا بوده. این یک ظرافت فکر میخواد، یک ظرافت نفس میخوام، لطافت میخوام. آمد پیش امام صادق جوان گفت آقا اگه کسی گناه کنه خدا توبه کنه خدا میبخشدش؟ از آقا میبخشدش. به خود نشست گفت آقا راستی راستی میبخشدش؟ از آقا میبخشدش. گفت آقا راستی راستی میبخشدش؟ حضرت فرمود میبخشدش، توبه گناه رو از بین میبره. گفت آقا با شرمندگیش چی کار کنم؟ تو یه فکر باید برای خود گناه بکنی، یه فکر برای اثر گناه بکنی، یه فکر برای چی؟ شرمندگیش. این برای اهل تقواست. یه جوری زندگی میکنن که اگه همه یه مردم به زندگیشون رجوع کنن، چیزی نداره که بخواد کسی عذرخواهی کنه. نهایتاً به خدا میگه خدایا بیشتر از این دستم بر بر نمیومد. این تقوا وجه انتصاب ما به امام عصر. یعنی یه جوری برادر من زندگی کن، نماز بخون، روزه بگیر، حج برو، اما یه کاری کن حرام انجام ندی. حرام، نه که فقط نامحرم نگاه نکنی، حرام، هیچ حرامی. اگه کسی تو زندگیش بتونه کاری بکنه که حرام انجام نده، این آدم رو بهش میگن اهل تقوا. چجوری آدم به این منصب برسد؟ فکر میکنم خودش یه بحث مستوفای دیگر داشته باشن. امید دارم که راهی رو برای رسیدن به انتصاب به امام عصر علیه السلام بیان کرده باشم. همه عرضم همین بود، حرفم تمام. اما بریم خدمت حضرت علی ابن الحسین، امام مظلوم، امامی که در جامعه شیعه بسیار مظلوم است. چون ما شیعه های آشی میپزیم، اسم آشو بذاریم آش امام زین العابدین بیمار. این نهایت جسارت است، این نهایت بیمعرفتی به ساحات مقدس حضرت علی ابن الحسین است، نهایت بی معرفتی. اما علی ابن الحسین شخصیتی که در واقعه کربلا 23 سالشون بود، آوردن اسرا رو در کوفه دارالاماره نزد ابن زیاد، نفر دوم طراحی قضیه کربلا، نفر دوم. اولا شما بدانید که در روایات ما هست که همه دشمنان امام حسین هم حتی بر امام حسین گریستن، تنها دشمنی که گریه کرد ابن زیاد. ابن زیاد بر کرده خودش و بر مصیبت اهل بیت گریه نکرد، ولی شمر حتی گریه. شمر یک صحنه ای رو برای یزید ترسیم کرد، وداع حضرت سید الشهدا با حضرت رقیه رو ترسیم کرد، گمان اونجا گریم گرفت. آقا ابن زیاد گریه نکرد، آدم خونریز صفاکیه. خب وقتی اسرا رو بردن در دارالاماره ابن زیاد، دید همه زنن، فقط یه مرد هست، واسم چیه؟ فرمود اسم من علی ابن الحسینه. گفت شنیدم که علی ابن الحسین رو در کربلا خدا کشت. فرمود برادری داشتم به همین نام که تو او را در کربلا کشتی. گفت نه، این عملی بود که خودتون انجام دادین. حضرت فرمود این آیه مال ما نیست، این آیه مال ما نیست. ابن زیاد عصبانی شد، گفت برید جلاد رو بیارید این جوان رو سر بزنه. حضرت یک نگاهی تندی به ابن زیاد کردن، فرمودن افا بالقتل یحددونی، من رو به مردن تهدید میکنی؟ مگه تو نمیدانی که مرگ عادت ما در راه خداست و شهادت کرامتنا، و شهادت کرامت ماست. منصرف شد. این شجاعت در مقابل اون صفاک. اگر عباس ابن علی در صحرای کربلا شجاع بود، شمشیر به دستش بود، اما امام زین العابدین دستانش بسته بود و در مقابل ابن زیاد افا بالقتل یا حد دونی، من رو تهدید میکنی؟ این شجاعت زین العابدین علیه السلام. دو تا مصیبت از زین العابدین علیه السلام بخوانم، مجلس و تفیض برادر هشمتم بکنم. مصیبت اول، وقتی مسئله کربلا اتفاق افتاد، خیمه ها را آتیش زدن، امام بیمار است، خیمه امام زین العابدین رو هم آتش زدن. ولی امام نمیتواند به تنهایی از خیمه بیرون بیاد. یک زن باید اول به داد امام معصومش برسد. حضرت زینب وارد خیمه شد. امام در یک بلندی خوابیدن. حضرت زینب وارد شد، شمر و 3-4 نفر دیگری که اسمشون در تاریخ هست وارد خیمه در حال آتش گرفتن امام زین العابدین شدن. شمر رو بهش گفتن که سنان گفت، گفت بذار این جوانم بکشین بفرستین پیش پدرش. حضرت زینب فرمود به این که آمد بین خودش، بین حضرت زین العابدین و اون 4 نفر حائل شد، گفت مگر از رو جنازه من رد میشه؟ زینب دختر فاطمه است، دیده باید چجوری از امام دفاع کرد. فاطمه بین در و دیوار دفاع کرد، زینب او رو دیده چجوری باید دفاع بکنه. و مگر از رو جنازه من رد شد؟ اون نانجیب آمد چنان دستشو بلند کرد، معجر از صورت زینب برد، چنان سیری به صورت حضرت زینب. این یکی از مصیبت‌های حضرت زین العابدین. فرمود من این صحنه رو می‌دیدم اما نمی‌تونستم کاری بکنم. آقا سرت سلامت، جدت هم دید هم سرش را می‌زنن. یه مصیبت. ولی از امام زین العابدین سوال کنیم کجا شما را اذیت کردن؟ فرمود الشام، شام و محله یهودی ها. تا کاروان وارد شد یک پیر زن سنگی رو بلند کرد، گفت اونایی که میخوان کشته شده های خیبر انتقام بگیرند خاندان این جوان بودن. امام رو دست بسته وارد کوچه یهودی ها کردن. فرمود انقدر سنگ از بالا به سر و صورت ما زدن، خودمان هیچ، دیدم نگزه ای که سر پدرم برز اون بود، انقدر سنگ زدن که سر از بالا.